سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم که روز رو خوب آغاز کرده باشیم. مهدی طاهباز هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان، به ویژه اخبار کودتای نظامی شب گذشته در ترکیه و بررسی نظر کارشناسان در این باره.
سلام، صبحتون بخیر. هومن عسکری هستم و خوشحالم که در اولین روز هفته با شما همراهم. اما مهمترین عناوین خبری صبح امروز:
ارتش ترکیه میگوید کنترل دولت را در دست گرفته است.
اردوغان از مردم ترکیه خواست برای مقابله با نظامیان به خیابانها بروند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی در توییتر درباره وضعیت ترکیه ابراز نگرانی کرده است.
ارتش ترکیه اعلام کرده برای آنچه حمایت از نظام دموکراتیک و حفظ حقوق بشر خوانده، کنترل کشور را در دست گرفته است. تلویزیون ترکیه شامگاه جمعه بیانیه ارتش را پخش کرد.
Etnik köken ayrımı yapmaksızın toplumun tüm kesimlerini kapsayacak bir anayasa hazırlanmasını en kısa zamanda sağlayacaktır.
ارتش در این بیانیه تصریح کرده که روابط آنکارا با دیگر کشورها حفظ شده و حاکمیت قانون اولویت اصلی نظامیان خواهند بود. کاربران ترکیه‌ای در توییتر نوشتند که صدای چند انفجار را در آنکارا پایتخت شنیدند. رویترز گزارش داده که هواپیماها و بالگردهای ارتش در ارتفاع پایین در آسمان آنکارا پایتخت در حال پرواز هستند. پخش شبکه TRT ترکیه قطع شده است. در همین حال ارتش در سراسر ترکیه حکومت نظامی اعلام کرده است. خبرگزاری آنادولو وابسته به دولت گزارش داده که اعضای ارشد ارتش از جمله رئیس ستاد مشترک ارتش به گفته این خبرگزاری به گروگان گرفته شدند. پیشتر بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه اعلام کرده بود که بخشی از ارتش ترکیه به گفته او بدون رعایت سلسله مراتب کوشیدند قدرت را در دست بگیرند.
در پی انتشار بیانیه ارتش ترکیه مبنی بر در دست گرفتن قدرت، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تماس با شبکه خبری CNN ترک از مردم خواسته است که برای مقابله با آنچه او شورش خوانده به خیابانها بیایند. آقای اردوغان میگوید همچنان رئیس جمهوری است و در مدت زمانی کوتاه به تعبیر او شورش خونسا خواهد شد. و اعلام کرده که خودش هم در یک میدان در آنکارا حضور پیدا خواهد کرد. رئیس جمهوری ترکیه تصریح کرده که مسببان وضعیت کنونی به محاکمه کشیده می شوند. وبسایت رسمی آقای اردوغان سخنان اخیر او را منتشر نکرده است. تماس آقای اردوغان با شبکه CNN ترک از طریق نرم افزار فیس تایم با تلفن همراه و از مکانی نامعلوم انجام شد. ساعتی بعد از مصاحبه با CNN ترک، شبکه NTV تصاویری از آقای اردوغان پخش کرد که او را در میان هوادارانش بیرون فرودگاه آتاتورک نشان می‌داد. پیشتر منابع نزدیک به دفتر رئیس جمهوری ترکیه گفته بودند رجب طیب اردوغان در امنیت است.
ساعتی بعد از آغاز کودتا در ترکیه در روز شنبه، 17 افسر پلیس در درگیری‌های خیابانی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ساختمان پارلمان ترکیه هدف بمب قرار گرفته و یک بالگرد نیروهای کودتا هم از سوی جنگنده‌های ارتش سرنگون شده است. درگیری‌ها بعد از آن آغاز شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تماس با شبکه خبری CNN ترک اعلام کرد که همچنان در قدرت است و از مردم خواست به خیابان‌ها بریزند. در ساعت بامداد روز شنبه سرویس اطلاعاتی ترکیه از شکست کودتا خبر داد. با این همه، همزمان با این اعلامیه صدای انفجارهای بلند در آنکارا و استانبول به گوش می‌رسید و شبکه CNN ترک به دست نیروهای کودتا اشغال شد.
در واکنش به در دست گرفتن قدرت از سوی نظامیان در ترکیه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در پیامی در توییتر درباره وضعیت ترکیه ابراز نگرانی کرده است. آقای ظریف در پیام خود نوشته است که عمیقا نگران بحران در ترکیه است. وزیر خارجه ایران خواستار همبستگی و خیشتنداری مردم ترکیه نیز شده است. علی شمخانی نماینده آیت الله خامنه ای و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم گفته است تهران به دقت و با نگرانی وقایع ترکیه را تحت نظر گرفته است. آقای شمخانی تصریح کرد بی‌ثباتی در ترکیه را مخل امنیت و آرامش می‌داند. به گفته او تهران کلیه مرزهای زمینی و هوایی مشترک با ترکیه را تحت نظارت و کنترل کامل قرار داده. در همین حال خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع رسمی در شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه اضطراری این شورا برای بررسی وقایع ترکیه را تکذیب کرد. بیشتر گزارش‌های تایید نشده حاکی از برگزاری جلسه اضطراری شورای عالی امنیت ملی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود.
شماری از رهبران جهان در واکنش به کودتا در ترکیه خواستار خیشتنداری طرفین و حفظ نظام دموکراتیک شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از همه طرفها خواست از دولت منتخب ترکیه حمایت کنند. وی تاکید کرده است که باید از خونریزی جلوگیری شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم در تماسی تلفنی با همتایی ترکیه خود پشتیبانی کامل واشنگتن از دولت منتخب غیر نظامی و نهادهای دموکراتیک ترکیه را اعلام کرد. همزمان سخنگوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در توییتر خواستار حفظ نظام دموکراتیک در ترکیه شد. در روسیه سخنگوی کاخ کرملین هم گفت که دستگاه‌های اطلاعاتی مسکو به طور پیوسته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را در جریان آخرین تحولات ترکیه قرار می‌دهند. در سوریه شماری از حامیان بشار اسد رئیس جمهوری این کشور در واکنش به اعلام قبضه قدرت از سوی نظامیان در ترکیه در خیابان‌ها شادی کردند. از دیگر سو کشور قطر وقوع کودتا در ترکیه را تقبیح کرده است.
اما ساعتی پیش و در نخستین دقایق تلاش ارتش ترکیه برای کودتا، همکارم بنیامین صدر در گفتگویی با سولماز ایکتر خبرنگار ساکن استانبول از اون خواسته که دیده ها و شنیده های خودش رو درباره تحولات ترکیه بازگو کنه.
قبل از اینکه اصلا خبر کودتا به صورت رسمی مطرح بشه، شهرش و وجود نیروهای امنیتی پلیس خیلی زیاد کاملا تغییر کرد. و با توجه به اینکه سابقه چندین بار بمب‌گذاری وجود داشت، آدمای عادی که تو شهرها می‌رفتن اینو گذاشته بودن به حساب احتمال حمله دوباره. تو وقتی که خبر کودتا اومد، شهر میدون تقسیم رو کاملا گرفتن، یه ضلع میدون تقسیم. اون دسته ارتش با لباس‌های ارتشی، یه ضلع دیگه دست پلیس با لباس پلیس میباید هیچی مشکلی ندارن از نزدیکشون بری باشین عکس بگیری هیچ کاری ندارن. تمام خیابون های اصلی شهر، تمام خیابون های منتهی به پل ها با ماشین پلیس و اتوبوس های شهری بسته شده، پل ها هم تصدیه شده. معلومه هم میرم بزن تک از پل ها پل شاخ تلایی و پل روش بسته شده، از دو طرف بسته شده. مالی ماشین هایی که از قبل اینجا بودن دیر کردن، ایده زیادی آدم اومدن جمع شدن روی پل برای تظاهرات. اردوغان پیغام داده که حامیاش بریم بشو خیابون.
کارشناس مسائل ترکیه و استاد دانشگاه در هلند همراه میشیم. آقای ارتابکی، کودتای شب گذشته در ترکیه رو چگونه ارزیابی میکنین؟
خب جامعه ترکیه جامعه دوپاره است. دوپارگی این جامعه رو تو انتخابات پیشین ترکیه دیدیم و بخشی از این جامعه حکومت آقای اردوغان رو قبول نداره، مخالفشه، و بخشی دیگه هم خب همچنان در حمایت از ایشون پافشاری میکنه. اما اون چیزی که مهمه اینه که در هفته های گذشته ما شاهد نوعی دگرگونی در رفتار سیاسی این حکومت بودیم و این حکومت به تجدید نظر در سیاست های خودش به ویژه در قبال بحران سوریه دست زد و همینطور رابطه با کشورهای دیگه. این در حقیقت نوعی شکنندگی رفتار سیاسی حکومت رو نشان میداد که حکومت چشمنداز بلند مدتی نداره و ماها پیش وقتی که بر تبل ستیز با روسیه میکوبید هیچگاه این تصور رو نداشت که باید خودش رو آماده کنه برای عذرخواهی. این یک نمونه است که فقط میگم. بنابراین اگر در ارتش ترکیه کسانی بودند که همچنان خیال براندازی این حکومت رو از سوی قوه قهریه داشتن، شاید این تحولات چند هفته گذشته بهترین شرایط رو برای اینها آماده کرد که به این کار دست بزنند.
آقای اردوغان و سایر دولت مردان ترکیه چه واکنشی داشتن نسبت به این کودتای نظامی؟
خب ما همچنان خبرهای زد و نقیزی داریم از ترکیه. آقای اردوغان در یک شکل بسیار متفاوتی و سراسیمه گفت که هنوز من زنده هستم و هنوز مقاومم و از مردم خواست که به خیابانها بیان. همینطور آقای داوودوغلو و عبدالله گل یاران پیشینش در حقیقت با ایشون بیعت کردند که هیچ در حقیقت نگرانی نباشه که حزب عدالت و توسعه چند پاره شده. اما از سوی دیگه از احزاب مخالف ما حزب حرکت ملی رو داشتیم که از نخستین احزاب سیاسی بودش که به حمایت از دولت آقای اردوغان و شخص ایشون برخواست. خبرها اشاره داره که احزاب سیاسی ترکیه با از ایشون حمایت کرده، از دولت ایشون حمایت کرده. حزبی رو بشه در ترکیه در حال حاضر سراغ گرفت که از سرنگونی دولت آقای اردوغان، نه البته در شکل کودتا، استقبال میکنه، حزب جمهوری خواه خلق و به ویژه جوانهای این حزب که نگران از آینده خودشون است.
آقای عطابکی، به نظرتون جامعه بین‌المللی احتمالاً چه موضعی میگیره در قبال این کودتای نظامی؟
ببینید، یک زمانی آقای داوودوغلو وقتی که شورای وزارت امور خارجه ترکیه رو بر تن داشت ادعا میکرد که تنش‌ها رو در مرزهای ترکیه به صفر خواهد می‌رساند. در حال حاضر ترکیه نه تنها این با عمده کشورهای همسایه خودش مشکل داره، بلکه با نیروهای بسیار فراتر از مرزهای خودش، قدرت‌های دیگه هم مشکل داره. تنها عربستان سعودی و قطر هستش که از دولت آقای اردوغان حمایت میکنه و در خبرها هم داشتیم که دولت قطر به نقد حمایت خودش رو از آقای اردوغان اعلام کرده. مصر در حال حاضر رابطه چندان گرمی با ترکیه نداره، به خاطر اینکه آقای اردوغان از اخوان المسلمین حزب حمایت میکرد. الان ترکیه مملو از مخالفان مصر که دولت ترکیه امکانات رسانه‌ای هم در اختیار اینا گذاشته. دولت ایران رابطه چندان گرمی با دولت ترکیه نداره، خونم به خاطر عمدتاً به خاطر مسائل سوریه است. از کشورهای دیگه فراتر هم بگذاریم، ایالات متحده امریکا به خاطر اینکه از کردها حمایت میکنه و این پسند آقای اردوغان نیست و حزب عدالت و توسعه نیست، رابطه گرمی نداره. روسیه رو که خب میدونیم که چه اتفاقی افتاده با سقوط سرنگون شدن جنگندشون و اتحادیه اروپا هم سرخورده از قول و قرارهای آقای اردوغان و نگران از رفتار آقای اردوغان در صحنه سیاسی کشور، متحد کاملا به چشمگیری برای این دولت نیست. البته اشاراتی کردن به این معنا نیست که قدرت‌های بزرگ همسایگان ترکیه به استقبال این کودتا میاد.
با تشکر از تورج عطابکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل ترکیه که از طریق اسکایپ با ما همراه بودن. خب همکارم جمشید زن در استودیو همراه ما هستش با آخرین خبرها مربوط به کودتای نظامی ترکیه. شما با توجه به آشناییتون به زبان ترکی استانبولی اخبار مربوط به کودتا رو از طریق رسانه‌های ترک خبرگزاری‌ها دنبال کردین، در مورد جزئیات کودتای دیشب برامون بگین.
بله، جزئیات زیادی داره کودتایی که عصر یا بگیم شب جمعه شروع شد و هنوز هم ادامه داره. اول میتونیم شروع بکنیم از تعداد تلفات. اونطوری که خبرگزاری ها و رسانه های ترکیه گزارش دادن، 100 نفر مجروح شدند. در یک انفجار یک پاسگاه پلیس در آنکارا 17 پلیس کشته شدند و اخبار رسمی اون است که تا حالا 7 نفر از شهروندان غیر نظامی کشته شدند. کودتاگران در استانبول و آنکارا و دیگر شهرهای بزرگ ترکیه حکومت نظامی اعلام کردند، ولی این همزمان شد با فراخوان آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و بینالی یلدرم نخست وزیر ترکیه که هوادارانش رو دعوت کردن که به خیابون‌ها بیان. و الان که تقریبا ساعت 5:30 صبح هست در ترکیه، مردم در خیابون‌ها هستند، عملا بی‌اعتنایی کردن به شرایط حکومت نظامی که از طرف کودتاگران اعلام شده.
بله.
کودتاگران یک شورای صلح تشکیل داده بودن، اسمشو گذاشته بودن که بیانیه‌شون هم از کانال رسمی تلویزیون رسمی ترکیه پخش شد و در 81 شهر هم فرمانده نظامی اعلام کرده بودن که بسیاری از شهرها موفق نشدن حتی پاسگاه‌ها رو و پادگان‌ها رو اشغال بکنن. خبرهای ضد و نقیضی هست که تا چقدر کودتا موفق بوده در کدوم شهرها، ولی گزارش حاکی از اون است که در آنکارا و استانبول که دو مرکز مهم کودتا بودن زد و خوردهای پراکنده ادامه داره. حدود دو ساعت پیش آقای بینالی یلدروم نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که فضای آنکارا برای هر گونه هواپیما، جت جنگنده و هلیکوپتری بسته است و اگر مشاهده بشه که هلیکوپتری و یا حتی جت جنگنده‌ای بر فراز ساختمان‌های مهم مثل پارلمان، کاخ ریاست جمهوری پرواز می‌کنن، هدف قرار خواهند گرفت.
بله، آقای اردوغان ساعتی پیش توی فرودگاه آتاتورک استانبول سخنرانی داشتن. ایشون به چه مسائلی اشاره کردن توی این سخنرانی؟
آقای اردوغان در زمان کودتا توی مارماریس در تعطیلات تابستانی بودن، با هواپیما وارد فرودگاه استانبول شدن و چند دقیقه سخنرانی داشتن در حضور رسانه‌های داخلی و بین‌المللی. به چند نکته مهم اشاره کردن. اولا از نظر خبری گفتن که موقعی که هتل محل اقامتشون در مارماریس رو ترک کردن، بعد از اون حمله شده به این هتل از طرف کودتاگران، ولی ایشون از اونجا رو ترک کرده بودن. مهمترین نکته هم بهش اشاره کردن، گفتن که کودتاگران گروه کوچیکی از فرماندهان ارتش بودن زیر فرماندهی و زیر دستور فتح‌الله گولن که رقیب سیاسی و رقیب دینی آقای اردوغان هست، در آمریکا مقامت دارن چندین سال هستش و آقای اردوغان سال هاست که میگن که فتح‌الله گولن و طرفدارانش در ترکیه دولت موازی تشکیل دادن و آقای اردوغان در سخنانشون تأکید کردن برای اینکه این کودتاگران و فرماندهان محلی و فرماندهان ارشدی که در کودتا دست داشتن زیر نظر آقای گولن دست به این کاری زدن و قول داد که پاکسازی بکنه. شروع کردن دستگیری افراد رو، لیستی تهیه کرده ارتشی‌ها، اونهایی که طرفدار دولت هستند که فرماندهان کودتا رو دستگیر بکنن. خبرهای رسیده تا حالا حاکی است که 130 نفر از سربازان، نه فرماندهان کودتا، دستگیر شده، ولی هنوز معلوم نیست که فرماندهان اصلی کودتا کجا هستند و آیا بازداشت شدن، تحت نظر هستند یا نه.
واکنش‌های داخلی و خارجی چی بوده نسبت به کودتای نظامی دیشب؟
در داخل ترکیه رؤسای احزاب بزرگ در پارلمان، آقای دولت باهچلی که رئیس حزب حرکت ملی هست، اعلام پشتیبانی از دولت کرده، کودتا رو محکوم کرده. حزب دموکراتیک خلق‌ها که بیشتر مناطق کردنشین ترکیه رو نمایندگی میکنه، گفته که اصولا با هر نوع کودتایی مخالف هستش و آقای کلوچدارولو که رئیس بزرگترین حزب اپوزیسیون ترکیه هم هست، محکوم کرده و گفته که باید در مقابل کودتاگران همه احزاب، همه مردم یک صدا و یک پارچه عمل بکنند. از نظر بین‌المللی هم بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل بیانیه داده، محکوم کرده، خواستار آرامش و بازگشت به دولت و حکومت دموکراتیک شده. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همه را به آرامش دعوت کرده و از احزاب سیاسی خواسته که از دولت دموکراتیک که به گفته ایشون با رأی مردم به سر کار اومده حمایت بکنن و کودتا رو محکوم کردن.
ممنون از جمشید زند که با ما همراه بود با آخرین خبرها از کودتای نظامی ترکیه. در ادامه برنامه باز با ایشون خواهیم بود درباره آخرین اتفاقات و تحولات کودتای نظامی. اما این نخستین بار نیستش که ارتش ترکیه دست به کودتا زده. نظامیان ترکیه پیش از این هم چند بار با کودتا دولت‌های غیر نظامی رو سرنگون کردن و یک بار هم با فشار اونها دولت اسلامگرای نجم الدین اربکان سقوط کرده. بنیامین صدر نگاهی کرده به تاریخچه کودتاها در ترکیه.
باز هم ارتش و تلاش برای کودتا در ترکیه. کودتایی که ارتش ترکیه در بیانیه خود دلیل آن را احیای ارزش‌های دموکراتیک و برقراری نظمی مبتنی بر قانون اساسی عنوان کرده است. اما پیش از کودتای دیشب از سال 1960 میلادی در ترکیه سه کودتای کلاسیک با دخالت ارتش رخ داده و در سال 1997 هم با فشار ارتش به دولت اسلامگرای نجم الدین اربکان نخست وزیر وزیر وقت ترکیه او وادار به استعفا شد. بعد از استعفای آقای اربکان، حزب اسلامگرای رفاه هم از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه منحل شد. ارتش ترکیه نخستین بار در می 1960 به فرماندهی ژنرال جمال گورسل علیه دولت راستگرای وقت دست به کودتا زد و دولت را برکنار کرد. بهانه این کودتا که عمدتاً از سوی افسران میان رتبه ارتش هدایت شد، تنش بین حزب راستگرای حاکم دموکرات و حزب جمهوری‌خواه خلق و نیز اوضاع بد اقتصادی ترکیه بود. پس از آن نیز اعضای دولت بازداشت و تعدادی از آنان اعدام شدند. اما در ماه مارس 1971 و در زمان اوج تنش سیاسی بین ترکیه و یونان بر سر جزیره قبرس، بار دیگر ارتش ترکیه علیه دولت راستگرای سلیمان دمیرل دست به کودتا زد. بهانه این اقدام ارتش ترکیه هم تضعیف نهاد دولت و افزایش اعتراض‌های دانشجویی و مدنی بود. اما کودتای سپتامبر 1980 به رهبری ژنرال کنان اورن به دلایلی همچون ضعف‌های سیاسی و اقتصادی دولت ترکیه و همچنین نقض اصول سکولار قانون اساسی انجام شد. در مجموع پس از این کودتا هم بیش از 200,000 تن محاکمه شدند و سرانجام 50 تن اعدام شدند. اما در فوریه سال 1997 میلادی کودتای دیگر در ترکیه به وقوع پیوست که متفاوت از سه کودتای پیشین بود. این بار ارتش تنها با فشار به دولت اسلامگرای نجم الدین اربکان او را وادار به استعفا کرد و انتخاباتی زودرس برگزار شد. از این منظر این کودتا با سه کودتای کلاسیک در ترکیه تفاوت داشت. حال باید دید که سرانجام کودتای اخیر چه خواهد شد و ترکیه به عنوان یکی از قدرت‌های مهم منطقه و همسایه تأثیرگذار ایران به کدام سو خواهد رفت. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه پیام‌های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارید.
اگر کودتا در ترکیه و هر شکلی شکست می‌خوره که الان هم در حال شکست خوردن هست، این کار خود توطئه خود رجب طیب اردوغان هست برای اینکه تحمیل‌دهای مخالفان خودش هم در ارتش شناسایی کنه و اونا رو از بین ببره و تا 20 سال آینده خیالش راحت باشه که هیچ مخالفی در مقابلش قد الان نخواهد کرد.
در کودتای اتفاق افتاده امروز در ترکیه، این کودتا تا به انتها خواهد رفت و ارتش پیروز خواهد شد، چرا که ملت ترکیه که ملت آزاداندیشی است، اردوغان یک آدم متعصب مذهبی و این است سرانجام آدمهای دیکتاتور، جلوی آزادی رو نمیتونه بگیری.
همونطور که در خبرها شنیدین، شب گذشته یک کودتای نظامی در ترکیه به وقوع پیوسته. با جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و استاد دانشگاه در آمریکا، از طریق اسکایپ همراه میشیم برای بررسی ابعاد این موضوع. آقای روشندل، نخست وزیر ترکیه گفته که اقدام نظامیان موفق نخواهد شد، در حالی که اعلامیه نظامیان که از تلویزیون دولتی منتشر شده مدعی سلب قدرت از آقای اردوغان و تحت کنترل داشتن اوضاع. وضعیت رو چگونه شما ارزیابی میکنین؟
با توجه به آخرین خبرهایی که در دست هست، من فکر میکنم نظامیان دست کم در دو شهر عمده استانبول و آنکارا عملیات نظامی قابل ملاحظه انجام دادن، ولی احتمالاً در سایر نقاط ترکیه نظامیان دست برتر رو در حال حاضر یا دست کم تا این لحظه ندارن. و همین دلیل این اقدام به کودتا رو میتونه خیلی خطرناک بکنه و احتمال خونریزی رو افزایش بده، چنانچه مردم بریزن توی خیابونا اونطوری که اردوغان ازشون خواسته و یا توی مساجد. رویارویی بین نظامیان و اسلامگرایان شدید خواهد بود، با توجه به اون قطعه بودن جامعه ترکیه که درجه نسبتاً زیادی حدود بالای 40-45% اسلامگرایان الان حضور دارن در جامعه در مقابل سکولارها و آتاتورک خواهان در بود.
آقای روشندل، به نظرتون انگیزه نظامی‌ها برای انجام این کودتا چه مسائلی بوده؟
مسائلی که در سالهای اخیر در دو سال اخیر به خصوص ترکیه باهاش مواجه بود، مسئله جنگ با کردا، مسئله تروریسم، نوسانات شدید در سیاست و حکومت آقای اردوغان. به طور کلی این نوسانات خودش عاملی است که میتونه نظامیان رو برای اعاده نظم و برقراری اصول حکومت به صحنه سیاسی بیاره و ترکیه در این مورد یک سابقه طولانی داره. در پاره موارد ممکنه نظامیان قدرت رو برگردونن به سیاسیون، ولی در این مورد به خصوص ممکن استش که به این سادگی بازگشت قدرت صورت نگیره، البته به فرض اینکه این کودتا موفق خاتمه پیدا بکنه و به دست نظامیان بیفته. باید دعا کنیم که خونریزی در این حد و حدود کمتر باشه.
بله آقای روشنده، در صورت پیروزی این کودتا به طور خاص روابط ایران با یک دولت نظامی در ترکیه رو چگونه ارزیابی میکنید؟
سوال خیلی مهمیه، برای اینکه این دولت نظامی بعد از اومدن روی قدرت یک مقداری مسائل مشروعیتی پیدا میکنه، به دلیل اینکه جامعه بین‌المللی میخواد ترکیه دموکراتیک باشه، ناتو توقعات خودش رو داره، همسایگان و اون شکلگیری جدید منطقه‌ای که با عربستان و اسرائیل داره صورت میگیره از طریق ترکیه، باید ببینیم اون به کدوم سمت میره. همه اینا میتونه رابطه با ایران رو به دو جهت مخالف بکشونه. از یک طرف ممکنه الزامات امنیت داخلی، مثلا جنگ با کردها، باعث بشه که با ایرانی‌ها یک نرمشی نشون بدن. از طرف دیگه ممکنه اون شکلگیری امنیتی منطقه باعث بشه که با ایرانی ها یک مقداری تند رو تر باشن و نتونن هماهنگ بکنن.
ممنون از جلیل روشندل، تحلیلگر مسائل بین الملل و استاد دانشگاه در آمریکا.
خواهش میکنم.
خب بیننده ویژه برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستین. در مورد کودتای نظامی ترکیه در ارتباط با موضوع امروز برنامه تعدادی از مخاطبان رادیو فردا توی صفحه فیسبوک کامنت گذاشتن که با هم مروری میکنیم به برخی از کامنت ها. کوروش نوشته ترکیه هم شد افغانستان، جنگ داخلی و خون و خونریزی، کشوری که کانال ترانزیت کالا به کشور از قاره اروپاس رفت توی ناامنی. مسلم نوشته زنده باد ارتش مستقل و آزاد ترکیه که خواستار احیای قانون اساسی شده. علی نوشته خوب یا بد دولت ترکیه با روش دموکراتیک سر کار اومده، این حرکات شکست خواهد خورد، مردم ترکیه آگاه هستند. حمید رضا هم نوشته سرنوشت حکام دیکتاتور این است و این افراد زمانی متوجه خطاها و ظلمی که به مردم میکنن میشود که دیگر کار از کار گذشته و به گورستان تاریخ سپرده میشوند.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
برای بررسی بیشتر کودتای نظامی در ترکیه با علیرضا نوریزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن همراه میشیم. آقای نوریزاده، با شناختی که شما از جهان عرب دارین، چگونه میشه کودتای ترکیه رو با کودتای نظامیان در جهان عرب، از جمله کودتا علیه دولت محمد مرسی در مصر مقایسه کرد؟
تفاوت‌های بسیاری بین این دو حرکت وجود داره. در درجه اول 30 میلیون مصری علیه آقای محمد مرسی جمع شدند، میلیون ها مصری امضا کردند، پتیشن کردند، جمع کردند، نامه دادند. در اون زمان ارتش وارد کارزار شد. به معنای دیگر ارتش مشروعیت حرکت خود رو نخست از مردمی گرفت که در میدان التحریر اجتماع کرده بودند. آنچه در ترکیه رخ داد ناگهانی و بدون هیچ نوع زمینه قبلی بود. در واقع آقای اردوغان در هفته های اخیر در رویارویی با تروریسم تکیه زیادی روی ارتش داشت، ارتشی که به هر حال در چند مرحله به او وفاداری خود رو ثابت کرده بود. گمان میکنم این حرکت برای خود آقای اردوغان هم تعجب برانگیز بوده. ارتش بدون اینکه همراهی مردم رو به همراه داشته باشه دست به انقلاب زد. اهداف این انقلاب چیست؟ آقای گولن پشتش بوده یا مسائل دیگر؟ اینا چیزایی است که بعداً آشکار خواهد شد. اما به هر حال
هیچ نوع ارتباطی بین آنچه در ترکیه رخ داد و آنچه در مصر اتفاق افتاد وجود نداره.
آقای نوری‌زاده، به نظرتون کودتا در ترکیه در صورت موفقیت چه تأثیری بر سیاست‌های خاورمیانه ترکیه خواهد گذاشت؟
ببینید، ترک‌ها به طور عام مدت هاست، در واقع باید بگم از دهه 90 به بعد، سیاست تقریبا واحدی رو دنبال کردن. حکومت‌های پیاپی، فرقی نمی‌کنه که آقای اوزال بوده یا خانم تانسو چیلر بوده یا آقای نجم‌الدین اربکان بوده و بعد آقای اردوغان، اینا تمامشون نظر به این داشتن که در جهان عرب و اسلام نفوذ گذشته رو احیا کنن. گمان نمی‌کنم حتی نظامیان ترکیه نخوان موقعیت ویژه‌ای که ترکیه داره حفظ بکنن. منتها این نکته رو به نظر من قابل تأمله. به طور قطع مصری‌ها خوشحال خواهند بود اگر آقای اردوغان بره. گمان نمی کنم برای رفتن ایشون در لیبی هم عشق بریزن یا در تونس. فضای جهان عرب، همینطور در سوریه، فضای جهان عرب چنان نیست که دو سال قبل بود و ترکیه هر کاری دلش خواست می کرد و در واقع قهرمان بلا منازع بود. آقای اردوغان در رأس هیئت 500 نفره می رفت به عربستان و 50 تا قرارداد می بست. با آنکه روابطشون با سعودی ها مثلا خیلی روابط نزدیکیه، اما در این حال گمان نمی کنم اگر آقای اردوغان سقوط بکنه، دولت بعدی تلاش بکنه که سیاست نگاه به شرق ترکیه رو عوض بکنه. برعکس، به نظر من آقای اردوغان با نزدیکی به اسرائیل، با تجدید رابطه خیلی گسترده با روسیه، بسیاری از متحدانش در جهان عرب رو ناامید کرد. همون که الان اپوزیسیون سوریه به شدت نگران وضع خودشه وقتی آقای یلدرم اعلام میکنه که میخواد با سوریه روابط برقرار کنه. بنابراین گمان نمیکنم خیلی کسی متاثر بشه. اما از همین اکنون پیداست، دنبال میکردم الجزیره قطر رو، قطری ها به شدت نگرانن و علاقمندن که آقای اردوغان در جای خودش باقی بمونه.
آقای نوری‌زاده، در صورت پیروزی این کودتا به طور خاص روابط ایران با یک دولت نظامی در ترکیه چگونه خواهد بود؟
در طول سالهای گذشته جمهوری اسلامی این بخت رو داشته که زمان حضور نظامی ها خیلی کوتاه بوده و زمانی که آقای اوزال اومد سیاست نگاه به شرق رو دنبال کرد، جمهوری اسلامی کم و بیش روابط نسبتا خوبی با ترکیه داشته. این روابط بعد از موضع‌گیری دو کشور در دو جانب متخاصم در سوریه سایه ها شبهاتی روش سایه انداخت، ولی به هر حال در طول همین ماهای اخیر تلاش هایی رو دیدیم که دو کشور کردن برای اینکه سوء تفاهمات برطرف بشه. گمان میکنم جمهوری اسلامی نگران بشه. برای جمهوری اسلامی یک حکومت نظامی در همسایگیش قابل تحمل نیست. اسباب نگرانی است، به خصوص با توجه به اوضاع عراق، وضعی که در اونجا هست و این احتمال که نظامیان ترکیه، این گروه از اون گروه های بسیار ناسیونالیستی باشن که بخوان در برابر جمهوری اسلامی یا در برابر نفوذ مذهب شیعه تصمیماتی اتخاذ بکنن. به هر حال جمهوری اسلامی با آقای اردوغان بسیار آسوده تره تا یک جنرال 4 ستاره در رأس حکومت.
با تشکر از علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب از لندن.
سپاسگزارم.
بیننده ویژه برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. درباره کودتای ترکیه، مهدی طاهباز هستم، به شما صبح بخیر میگم. امروز شنبه 26 تیر ماه از رادیو فردا با شما هستیم با بررسی موضوع کودتای نظامی در ترکیه همراه با آخرین خبرها و نظر کارشناسان در این رابطه.
من هم هومن عسکری هستم و همراه با شما هستیم با ادامه این ویژه برنامه درباره کودتای ترکیه. اما عناوین مهمترین اخبار صبح امروز:
ارتش ترکیه میگوید کنترل دولت را در دست گرفته است.
اردوغان از مردم ترکیه خواست برای مقابله با نظامیان به خیابانها بروند.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی در توییتر درباره وضعیت ترکیه ابراز نگرانی کرده است.
ارتش ترکیه اعلام کرده برای آنچه حمایت از نظام دموکراتیک و حفظ حقوق بشر خوانده کنترل کشور را در دست گرفته است. تلویزیون ترکیه شامگاه جمعه بیانیه ارتش را پخش کرد.
Etnik köken ayrımı yapmaksızın toplumun tüm kesimlerini kapsayacak bir anayasa hazırlanmasını en kısa zamanda sağlayacaktır.
ارتش در این بیانیه تصریح کرده که روابط آنکارا با دیگر کشورها حفظ شده و حاکمیت قانون اولویت اصلی نظامیان خواهد بود. کاربران ترکیه‌ای در توییتر نوشتند که صدای چند انفجار را در آنکارا پایتخت شنیدند. رویترز گزارش داده که هواپیماها و بالگردهای ارتش در ارتفاع پایین در آسمان آنکارا پایتخت در حال پرواز هستند. پخش شبکه TRT ترکیه قطع شده است. در همین حال ارتش در سراسر ترکیه حکومت نظامی اعلام کرده است. خبرگزاری آنادولو وابسته به دولت گزارش داده اعضای ارشد ارتش از جمله رئیس ستاد مشترک ارتش به گفته این خبرگزاری به گروگان گرفته شدند. پیشتر بینالی یلدریم نخست وزیر ترکیه اعلام کرده بود که بخشی از ارتش ترکیه به گفته او بدون رعایت سلسله مراتب کوشیدند قدرت را در دست بگیرند.
در پی انتشار بیانیه ارتش ترکیه مبنی بر در دست گرفتن قدرت، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تماس با شبکه خبری CNN ترک از مردم خواسته است که برای مقابله با آنچه او شورش خوانده به خیابانها بیایند. آقای اردوغان میگوید همچنان رئیس جمهوری است و در مدت زمانی کوتاه به تعبیر او این شورش خونسا خواهد شد. وی اعلام کرده که خودش هم در یک میدان در آنکارا حضور پیدا خواهد کرد. رئیس جمهوری ترکیه تصریح کرده که مسببان وضعیت کنونی به محاکمه کشیده می شوند. وبسایت رسمی آقای اردوغان هم سخنان اخیر او را منتشر نکرده. تماس آقای اردوغان با شبکه CNN ترک از طریق نرم افزار فیس تایم با تلفن همراه و از مکانی نامعلوم انجام شده. ساعتی بعد از مصاحبه با CNN ترک شبکه NTV تصاویری از آقای اردوغان پخش کرد که او را در میان هوادارانش بیرون فرودگاه آتاتورک نشان میداد. بیشتر منابع نزدیک به دفتر رئیس جمهوری ترکیه گفته بودند رجب طیب اردوغان در امنیت است.
ساعتی بعد از آغاز کودتا در ترکیه در روز شنبه 17 افسر پلیس در درگیری‌های خیابانی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه ساختمان پارلمان ترکیه هدف بمب قرار گرفته و یک بالگرد نیروهای کودتا هم از سوی جنگنده‌های ارتش سرنگون شده است. درگیری‌ها بعد از آن آغاز شد که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در تماس با شبکه خبری CNN ترک اعلام کرد که همچنان در قدرت است و از مردم خواست به خیابان‌ها بریزند. در ساعت بامداد روز شنبه سرویس اطلاعاتی ترکیه از شکست کودتا خبر داد. با این همه همزمان با این اعلامیه صدای انفجارهای بلند در آنکارا و استانبول به گوش می رسید و شبکه CNN ترک به دست نیروهای کودتا اشغال شد.
در واکنش به در دست گرفتن قدرت از سوی نظامیان در ترکیه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پیامی در توییتر درباره وضعیت ترکیه ابراز نگرانی کرد. آقای ظریف در پیام خود نوشته است که عمیقا نگران بحران در ترکیه است. وزیر خارجه ایران خواستار همبستگی و خیشتنداری مردم ترکیه شد. علی شمخانی نماینده آیت الله خامنه‌ای و دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم گفته است تهران به دقت و با نگرانی وقایع ترکیه را تحت نظر گرفته است. آقای شمخانی تصریح کرد بی‌ثباتی در ترکیه را مخل امنیت و آرامش می‌داند. به گفته او تهران کلیه مرزهای زمینی و هوایی مشترک با ترکیه را تحت نظارت و کنترل کامل قرار داده است. در همین حال خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع رسمی در شورای عالی امنیت ملی تشکیل جلسه اضطراری این شورا برای بررسی وقایع ترکیه را تکذیب کرد. پیشتر گزارش‌های تایید نشده حاکی از برگزاری جلسه اضطراری شورای عالی امنیت ملی به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود.
شماری از رهبران جهان در واکنش به کودتا در ترکیه خواستار خیشتنداری طرفین و حفظ نظام دموکراتیک شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از همه طرف‌ها خواست از دولت منتخب ترکیه حمایت کنند. وی تأکید کرده است که باید از خونریزی جلوگیری شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم در تماسی تلفنی با همتای ترکیه خود پشتیبانی کامل واشنگتن از دولت منتخب غیر نظامی و نهادهای دموکراتیک ترکیه را اعلام کرد. همزمان سخنگوی آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در توییتر خواستار حفظ نظام دموکراتیک در ترکیه شد. در روسیه سخنگوی کاخ کرملین هم گفت که دستگاه‌های اطلاعاتی مسکو به طور پیوسته ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را در جریان آخرین تحولات ترکیه قرار می‌دهند. در سوریه شماری از حامیان بشار اسد رئیس جمهوری این کشور در واکنش به اعلام قبضه قدرت از سوی نظامیان در ترکیه در خیابان‌ها شادی کردند. از دیگر سو کشور قطر وقوع کودتا در ترکیه را تقبیح کرده است.
اما برای تحلیل بیشتر کودتای ترکیه با تورج عطابکی، کارشناس مسائل ترکیه و استاد دانشگاه در هلند همراه میشیم. آقای عطابکی، کودتای شب گذشته در ترکیه رو چگونه ارزیابی میکنین؟
خب جامعه ترکیه جامعه دوپاره است. دوپارگی این جامعه رو تو انتخابات پیشین ترکیه دیدیم و بخشی از این جامعه حکومت آقای اردوغان رو قبول نداره، مخالفشه، و بخشی دیگه هم خب همچنان در حمایت از ایشون پافشاری میکنه. اما اون چیزی که مهمه اینی که در هفته‌های گذشته ما شاهد نوعی دگرگونی در رفتار سیاسی این حکومت بودیم و این حکومت به تجدید نظر در سیاست‌های خودش به ویژه در قبال بحران سوریه دست زد و همینطور رابطه با کشورهای دیگه. این در حقیقت نوعی شکنندگی رفتار سیاسی حکومت رو نشان میداد که حکومت چشمنداز بلند مدتی نداره و ماها پیش وقتی که بر تبل ستیز با روسیه میکوبید هیچگاه این تصور رو نداشت که باید خودش رو آماده کنه برای عذرخواهی. این یک نمونه است که فقط میگم. بنابراین اگر در ارتش ترکیه کسانی بودند که همچنان خیال براندازی این حکومت رو از سوی قوه قهریه داشتن، شاید این تحولات چند هفته گذشته بهترین شرایط رو برای اینها آماده کرد که به این کار دست بزنند.
آقای اردوغان و سایر دولت مردان ترکیه چه واکنشی داشتن نسبت به این کودتای نظامی؟
خب ما همچنان خبرهای زد و نقیزی داریم از ترکیه. آقای اردوغان در یک شکل بسیار متفاوتی و سراسیمه گفت که هنوز من زنده هستم و هنوز مقاومم و از مردم خواست که به خیابانها بیان. همینطور آقای داوودوغلو و عبدالله گل یاران پیشینش در حقیقت با ایشون بیعت کردند که هیچ در حقیقت نگرانی نباشه که حزب عدالت و توسعه چند پاره شده. اما از سوی دیگه از احزاب مخالف ما حزب حرکت ملی رو داشتیم که از نخستین احزاب سیاسی بودش که به حمایت از دولت آقای اردوغان و شخص ایشون برخاست. خبرها اشاره داره که احزاب سیاسی ترکیه با از ایشون حمایت کرده، از دولت ایشون حمایت کرده. حزبی رو بشه در ترکیه در حال حاضر سراغ گرفت که از سرنگونی دولت آقای اردوغان، نه البته در شکل کودتا، استقبال میکنه، حزب جمهوری خواه خلق، و به ویژه جوانهای این حزب که نگران از آینده خودشون است.
آقای عطابکی، به نظرتون جامعه بین‌المللی احتمالاً چه موضعی میگیره در قبال این کودتای نظامی؟
ببینید، یک زمانی آقای داوودوغلو وقتی که شورای وزارت امور خارجه ترکیه رو بر تن داشت ادعا میکرد که تنش‌ها رو در مرزهای ترکیه به صفر خواهد برساند. در حال حاضر ترکیه نه تنها این با عمده کشورهای همسایه خودش مشکل داره، بلکه با نیروهای بسیار فراتر از مرزهای خودش، قدرت‌های دیگه هم مشکل داره. تنها عربستان سعودی و قطر هستش که از دولت آقای اردوغان حمایت میکنه و در خبرها هم داشتیم که دولت قطر به نقد حمایت خودش رو از آقای اردوغان اعلام کرده. مصر در حال حاضر رابطه چندان گرمی با ترکیه نداره، به خاطر اینکه آقای اردوغان از اخوان المسلمین حزب حمایت میکرد. الان ترکیه مملو از مخالفان مصر که دولت ترکیه امکانات رسانه‌ای هم در اختیار اینا گذاشته. دولت ایران رابطه چندان گرمی با دولت ترکیه نداره، خونم به خاطر عمدتاً به خاطر مسائل سوریه است. از کشورهای دیگه فراتر هم بگذاریم، ایالات متحده آمریکا به خاطر اینکه از کردها حمایت میکنه و این پسند آقای اردوغان نیست و حزب عدالت توزیع نیست، رابطه گرمی نداره. روسیه رو که خب میدونیم که چه اتفاقی افتاده با سقوط سرنگون شدن جنگندشون و اتحادیه اروپا هم سرخورده از قول و قرارهای آقای اردوغان و نگران از رفتار آقای اردوغان در صحنه سیاسی کشور، متحد کاملا به چشمگیری برای این دولت نیست. البته اشارتی کردن به این معنا نیست که قدرت‌های بزرگ همسایگان ترکیه به استقبال این کودتا میاد.
با تشکر از تورج عطابکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل ترکیه که از طریق اسکایپ با ما همراه بودن. خب همچنان بیننده و شنونده ویژه برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستین. در مورد کودتای نظامی شب گذشته در ترکیه همکارم جمشید زن مجددن در استودیو همراه ما هستش با آخرین خبرها در رابطه با این کودتا. خب شما رسانه‌ها و خبرگزاری‌های ترکیه رو به دقت رصد کردین، درباره جزئیات کودتای دیشب برامون بگید.
جزئیات بیشتری در ساعت‌های اخیر اومده، مهمترینش اونه که درگیری بین کودتاگران و سربازان وفادار به دولت بوده که دست کم 42 نفر کشته شدن در این درگیری‌ها. پیش از اون هم انفجاری که در یکی از پاسگاه‌های پلیس در آنکارا رخ داده بود، 17 پلیس کشته شده بودند. تا کنون صدها نفر زخمی شدن و چند نفر هم در استانبول کشته شدند. ساعتی پیش نخست وزیر ترکیه بینالی یلدرم گفت که یکی از ژنرال‌هایی که در کودتا دست داشته کشته شده، بدون اشاره به محل درگیری ها و محل کشته شدن این جنرال، و تاکید کرد که 130 نفر از سربازان و افسران کودتاگر هم دستگیر شدند. نکته دیگه هم که دقایق پیش خبرش اومد، در هتلی که در مارمارس آقای اردوغان تعطیلات تابستانی خودش رو میگذروند، درگیری شده بین سربازان طرفدار کودتاگران و پلیس محافظ ایشون و دست کم یک پلیس کشته شده. سازمان اطلاعات ترکیه هم دقایق پیش اعلامیه داد که رئیس ستاد کل ارتش که در اوایل کودتا به گروگان گرفته شده بود آزاد شده و بر سر کار خودش حاضر شده. انفجاری هم که در پارلمان ترکیه در آنکارا رخ داده بود، تلفات جانی به بار نیاورده و شیشه های پارلمان شکسته و عده‌ای از نمایندگان پارلمان در پارلمان هستند.
آقای اردوغان ساعتی پیش توی فرودگاه آتاتورک سخنرانی داشتن، ایشون به چه مسائلی اشاره کردن؟
یکی از مهمترین مسائلی که آقای اردوغان بهش اشاره کردن این که این کودتاگران گروه کوچیکی از فرماندهان ارتش هستند و شامل تمام فرماندهی و رده‌های بالای ارتش نمیشه. آقای اردوغان برای چندمین بار متوالی در هفته‌های اخیر از دولت موازی و نفوذی که این دولت موازی به رهبری فتح الله گولن رقیب سیاسی آقای اردوغان داره اشاره کرد و گفت که این کودتا هم کار ایشون هست، به دستور فتح الله گولن انجام شده، و گفت که دولت و حکومت و ارتشی که طرفدار آقای اردوغان و طرفدار حکومت هستش شدیداً با کودتاگران مبارزه خواهد کرد و تأکید کرد که اجازه نخواهد داد که دموکراسی و دولتی که با رأی مردم بر سر کار اومده توسط این کودتاگران از بین بره و کودتا بتونه موفق بشه. نکته دیگه هم که آقای اردوغان بهش اشاره کردن این بود که در یک دو هفته آینده قرار بود و قرار هست که شورای عالی نظامی تشکیل جلسه بده و گزارش های منتشر شده که گفته می شد قرار بود بسیاری از جنرال ها و فرماندهان ارتش در این شورای عالی نظامی از کار برکنار بشن و جایگزین بشن، یعنی یک نوع پاکسازی و تصفیه. و آقای اردوغان اشاره کرد که کودتاگران با آگاهی از این موضوع دست به کودتا در این مقطع زمانی زدن.
در مورد واکنش های داخلی و خارجی و بین المللی برامون بگین نسبت به این کودتا.
در مورد واکنش های داخلی، در اولین ساعات کودتا فرمانده نیروی دریایی محکوم کرد کودتا را و گفت که فرماندهان و سربازان تحت امر اون حمایت نمی کنه از کودتاگران و چند تا از فرماندهان عالی رتبه و ژنرال‌های عالی رتبه نیروی زمینی ارتش هم اعلام وفاداری به دولت و حکومت کردند. رهبران هر سه حزب حاضر در پارلمان که احزاب اپوزیسیون هستند به شدت کودتا را محکوم کردند و گفتند که باید همصدا و یک پارچه مردم ترکیه حکومت دموکراتیک رو و دولتی رو که برآمده از رأی مردم هست ازش حمایت بکنند. در زمینه بین‌المللی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و بسیاری از رهبران کشورهای اروپایی و کشورهای عرب منطقه خلیج فارس محکوم کردند کودتا رو.
ممنون از جمشید زند که با ما همراه بود با آخرین خبرها از کودتای نظامی ترکیه. اما این آخرین نخستین بار نیستش که ارتش ترکیه دست به کودتا زده. نظامیان ترکیه پیش از این سه بار با کودتا دولت‌های غیر نظامی رو سرنگون کردن و یک بار هم با فشار اونها دولت اسلامگرای نجم الدین اربکان سقوط کرده بود. بنیامین صدر نگاهی کرده به تاریخچه کودتاها در ترکیه.
باز هم ارتش و تلاش برای کودتا در ترکیه. کودتایی که ارتش ترکیه در بیانیه خود دلیل آن را احیای ارزش‌های دموکراتیک و برقراری نظمی مبتنی بر قانون اساسی عنوان کرده است. اما پیش از کودتای دیشب از سال 1960 میلادی در ترکیه سه کودتای کلاسیک با دخالت ارتش رخ داده و در سال 1997 هم با فشار ارتش به دولت اسلامگرای نجم الدین اربکان نخست وزیر وقت ترکیه او وادار به استعفا شد. بعد از استعفای آقای اربکان حزب اسلامگرای رفاه هم از سوی دادگاه قانون اساسی ترکیه منحل شد. ارتش ترکیه نخستین بار در می 1960 به فرماندهی ژنرال جمال گورسل علیه دولت راستگرای وقت دست به کودتا زد و دولت را برکنار کرد. بهانه این کودتا که عمدتاً از سوی افسران میان رتبه ارتش هدایت شد، تنش بین حزب راستگرای حاکم دموکرات و حزب جمهوری‌خواه خلق و نیز اوضاع بد اقتصادی ترکیه بود. پس از آن نیز اعضای دولت بازداشت و تعدادی از آنان اعدام شدند. اما در ماه مارس 1971 و در زمان اوج تنش سیاسی بین ترکیه و یونان بر سر جزیره قبرس، بار دیگر ارتش ترکیه علیه دولت راستگرای سلیمان دمیرل دست به کودتا زد. بهانه این اقدام ارتش ترکیه هم تضعیف نهاد دولت و افزایش اعتراض‌های دانشجویی و مدنی بود. اما کودتای سپتامبر 1980 به رهبری ژنرال کنان اورن به دلایلی همچون ضعف‌های سیاسی و اقتصادی دولت ترکیه و همچنین نقض اصول سکولار قانون اساسی انجام شد. در مجموع پس از این کودتا هم بیش از 200,000 تن محاکمه شدند و سرانجام 50 تن اعدام شدند. اما در فوریه سال 1997 میلادی کودتای دیگر در ترکیه به وقوع پیوست که متفاوت از سه کودتای پیشین بود. این بار ارتش تنها با فشار به دولت اسلامگرای نجم الدین اربکان او را وادار به استعفا کرد و انتخاباتی زودرس برگزار شد. از این منظر این کودتا با سه کودتای کلاسیک در ترکیه تفاوت داشت. حال باید دید که سرانجام کودتای اخیر چه خواهد شد و ترکیه به عنوان یکی از قدرت‌های مهم منطقه و همسایه تأثیرگذار ایران به کدام سو خواهد رفت. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب با شهرام رفیع‌زاده از طریق اسکایپ از کانادا همراه میشیم تا نگاهی بندازیم به تیترها و عناوین خبری روزنامه‌های امروز شنبه درباره کودتای دیشب ترکیه. شهرام، چه خبر از بازتاب کودتای نظامی ترکیه توی روزنامه‌های چاپ امروز؟ چند تا روزنامه این خبر رو رسوندن به صفحه یک؟
با توجه به اینکه ساعتی که کودتا در ترکیه آغاز شد ساعت پایانی شب بود، اغلب روزنامه‌های ایران نتونستن این خبر رو پوشش بدن، اما روزنامه شرق و همچنین روزنامه وقایع اتفاقی چاپ دوم زدن و گزارش‌هایی در این باره منتشر کردن. روزنامه شرق عکسیه که خودش رو به همین موضوع، یعنی کودتا در ترکیه، اختصاص داده، نوشته که ارتش در ساعت پایانی شب گذشته طی بیانیه از سقوط دولت اردوغان خبر داد، اما همزمان آقای اردوغان در یک تماس تلفنی با برخی از شبکه‌ها اعلام کرد که مردم به خیابان‌ها بیان و در برابر کودتا مقاومت بکنند. روزنامه شرق اشاره کرده که در شبکه‌های اجتماعی خبر بسیار بازتاب داشته و تأثیر زیادی داشته روند اطلاع‌رسانی در این زمینه از طریق شبکه‌های اجتماعی. در این حال این روزنامه اشاره کرده که نیروهای پلیس در مقابل کودتا ایستادگی کردند و همچنین مردم هم به دعوت آقای اردوغان پاسخ دادن و به خیابان‌ها اومدن. دست کم در استانبول این اتفاق افتاده. نکته دیگری که روزنامه شرق به اون اشاره کرده اینی که آقای اردوغان کسی است که به هر حال از سال 2003 به نخست وزیری رسید و تونست وضعیت اقتصادی ترکیه رو بهبود ببخشه وضعیتش رو، اما انتقاداتی به سیاست خارجی ایشون در سالهای اخیر وارد شده. روزنامه وقایع اتفاقی هم با تیتر ترکیه زیر پای ارتش در تیتر یک خودش گزارش داده که نظامیان با کودتا استانبول رو اشغال کردن و قدرت رو در دست گرفتن. البته این روزنامه هم اشاره کرده که در ساعت 1:30 بامداد درگیری ها آغاز شده با حضور مردم در خیابان های استانبول و همچنین آنکارا.
قبل از خداحافظی برامون بگو که حادثه تروریستی نیس فرانسه چه بازتابی توی روزنامه های ایران داشته؟
اغلب روزنامه‌ها امروز تیترهای اصلی خودشون رو به حمله تروریستی در نیس اختصاص دادن. از جمله روزنامه اعتماد نوشته که در جشن‌های روز ملی فرانسه یک کامیون با زیر گرفتن جمعیت در شهر نیس 84 کشته رو بر جای گذاشته. 10 نفر از کودکان، از قربانیان کودک بودند. این روزنامه در این حال به همایشی که چند پیش مجاهدین خلق در این کشور، یعنی در پاریس برگزار کرده بودند، اشاره کرده و فرانسه رو متهم کرده به پیروی از استانداردهای دوگانه. روزنامه جوان هم با تیتر کامیون ترور داعش فرانسه رو هم زیر گرفت، یک تیتر انتقادی رو در واقع نسبت به این حملات برگزیده. اما روزنامه ایران علاوه بر اینکه در تیتر اصلی یکی از تیترهای اصلی خودش در کنار عکس یک با تیتر موج مرگ در سواحل نیز گزارشی در این باره منتشر کرده، در سرمقاله خودش تاکید کرده که فرانسه از گذشته های دور سیستم امنیتی ضعیفی داشته، برای اینکه خودش رو مهد دموکراسی میدونه و به دلیل اینکه مهاجرنشین هم هست و مهاجران زیادی از کشورهای عربی و آفریقایی در این کشور زندگی میکنن، آسیب پذیریش تا حد زیادی بالاست.
با تشکر از شهرام رفیع‌زاده از کانادا.
خیلی متشکرم.
خب بیننده و شنونده ویژه برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستین. در ارتباط با کودتای نظامی شب گذشته در ترکیه، در همین ارتباط تعدادی از مخاطبان رادیو فردا روی صفحه فیسبوک برای ما کامنت گذاشتن که با هم مروری میکنیم به برخی از این کامنت ها. کوروش نوشته ترکیه هم شد افغانستان، جنگ داخلی و خون و خونریزی. کشوری که کانال ترانزیت کالا به کشور از قاره اروپاست رفت توی ناامنی. مسلم نوشته زنده باد ارتش مستقل و آزاد ترکیه که خواستار احیای قانون اساسی شده. در کامنت دیگر علی نوشته خوب یا بد دولت ترکیه با روش دموکراتیک سر کار اومده و این حرکات شکست خواهد خورد، مردم ترکیه آگاه هستند. حمیدرضا هم نوشته سرنوشت حکام دیکتاتور این است و این افراد زمانی متوجه خطاها و ظلمی که به مردم میکنند میشود که کار دیگر از کار گذشته و به گورستان تاریخ سپرده میشوند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
چه آقا شد. خب به پایان صبحانه با خبر امروز شنبه 26 تیر ماه رسیدیم. ممنون از این که در این یک ساعت با رادیو فردا همراه بودید. شاد و پر انرژی باشید.
میدونید که در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما را دنبال کنید، از جمله در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام. در فیسبوک با نام کاربری رادیو داد فردا، در تلگرام با نام کاربری تلگرام رادیو فردا بدون فاصله، و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. ازتون سپاسگزارم که در این بخش خبری همراه ما بودید و دعوت میکنم تا چند لحظه دیگه همراه من باشید با نگاهی کوتاه به آخرین خبرهای این ساعت از رادیو فردا. خسته نباشید.